با سلام، من ریمون درخشانی هستم و در این سلسله از مقالات و فایل های صوتی کوشش میکنم که علم مدرن رو به زبان فارسی از پایه به دوستانی که علاقمند هستن در حد توان ارائه کنم. از اساتید، پژوهشگران و اندیشمندان عزیز هم خواهش مندم که لینک ها رو به جوانان دانش پژوه ما ارسال فرمایند. در این مقاله و فایل صوتی میپردازم به نمونه کاربردی روش‌های علمی و ابزارهای فنی در مورد تاریخ کشاورزی و در پایان این بخش هم چند دقیقه در مورد این نگرش غالبی که امروز در نشریات ایرانی در بین اندیشمندان ایرانی، روشنفکران داخل و رسانه ها هست که مشکل ما مشکل مدیریت، سخنی چند دارم. تاریخ کشاورزی در نسبت ایزوتوپی کربن نوشته شده، یعنی تاریخ کشاورزی بر اتمی نوشته شده که همه وجود زندگی بر روی کره زمین بر اون استواره. همه ایزوتوپ های کربن از نظر شیمیایی مشابهن، اما ایزوتوپ های کربن از نظر فیزیکی مشابه نیستن. همه اتم های کربن 6 الکترونی هستند و نتیجتاً پیوندهای شیمیایی یکسان می‌سازند، اما 3 ایزوتوپ کربن، یعنی کربن 12، کربن 13 و کربن 14 جرم‌های متفاوتی دارند. از اونجایی که انرژی به نحوی یکسان بین آنها مشترکه، ایزوتوپ های سنگین‌تر آهسته تر حرکت میکنن و به همین دلیل در ترکیبات شیمیایی کربن ایزوتوپ های سنگین تر اون حضور کمتری دارن. کربن 12 و کربن 13 پایدارند و سندی همیشگی از فرایند تشکیل ترکیبات کربنی رو نگه میدارن. نسبت کربن 13 و کربن 12 در هر ماده‌ای تاریخ شیمیایی اون رو آشکار میکنه. نسبت استانداردی جهانی کربن 13 و کربن 12 حدوداً 1.1 به 100. این نسبت نخستین بار با بکارگیری روش‌های علمی و ابزارهای فنی شناخت بر اساس سنگواره‌ای یا فسیلی در ایالت کارولینای جنوبی ثبت شد. امروزه نسبت کربنی هر ماده‌ای در هر جای دیگه جهان در مقایسه با اون استاندارد جهانی اندازه‌گیری میشه و شیوهش هم توسط ابزارهایی که من در فایل پیشین یه جداولی رو در مورد ابزارهای فنی و روش‌های علمی گذاشتم که میتونید رجوع بکنید. نسبت ایزوتوپی کربن بقیه مواد به شکل درصدی از این استاندارد که عرض کردم نشون داده میشه. طیف اون نسبت استانداردی از به علاوه 0.4% شروع میشه و تا منهای 5% معیار یا استاندارد جهانی ادامه داره. برای نمونه هوای تازه ییلاقی در حدود منهای 0.7% اون استاندارده. هوای کلان شهرهایی از قبیل تهران یا لس آنجلس میانگینی برابر با منهای 0.8% اون استاندارد جهانیه، چون آلودگی، به خصوص آلودگی اگزوز ماشین ها، کربن 13 پایین تری داره. گیاهان کربن رو از طریق زنجیره غذایی خودشون جذب میکنن. این عمل از طریق فرایند فوتوسنتزی فوتوسنتزیس انجام میگیره که از طریق اون گیاهان دی اکسید کربن رو جذب کرده و اکسیژن رو رها میکنن و از کربن اون دی اکسید کربن مواد گیاهی میسازن. دی اکسید کربن از منفذهای زیر برگ‌ها جذب میشه که به انگلیسی بهش میگن استوماتا. چون مولکول های دی اکسید کربن 13 از مولکول های دی اکسید کربن 12 سنگین تر و آهسته تر هستند، تعداد کمتری از اونها در فتوسنتز شرکت دارن. در هر گام شیمیایی برای ساختن مولکول‌های پیچیده‌تر کربنی این تمایز یا این تبعیض مشهودتره. از دیدگاه فرایند فتوسنتزی سه نوع گیاه بیشتر موجود نیست: گیاه‌های سه کربنی، سه اتم کربن رو به صورت زنجیره به هم متصل می‌کنند. بیشتر گیاهان مناطق معتدل و علف‌ها و درختان گیاهان سه کربنی‌اند. ذرت، نیشکر، گیاهان خانواده گندمیان و گیاهان مردابی چهار کربن رو زنجیروار به هم متصل می کنند و گیاهان چهار کربنی C4 نامیده می شود. فتوسنتز نوع سوم که بهش کم میگن مختص به گیاهان شیردار از نوع کاکتوس هاست، ساکولنت. حالا فرایندهای شیمیایی متفاوت فتوسنتزی گیاهان دو طیف متفاوت استانداردی برای گیاهان نوع سه کربنی و چهار کربنی داره. برای گیاهان نوع سه کربنی طیف درصدی نسبت به استاندارد جهانی، یعنی برای اون نسبت ایزوتوپ کربن 13 به کربن 12 از منهای 3.3% استاندارد جهانی شروع میشه تا منهای 2% اون ادامه داره. برای گیاهان نوع 4 کربنی این طیف از منهای 1.5% استاندارد جهانی شروع میشه تا منهای 1% اون ادامه داره. حالا هرچی که ما میخوریم مخلوطی از گیاهان نوع 3 کربنی و 4 کربنیه و یا از جانوران یکی اون گیاهان خوردن، و این نسبت در نسبت ایزوتوپ کربنی استخوان‌ها و یا گوشتمان منعکس میشه. بنابراین درصد ایزوتوپ کربنی استخوان‌های ما روشنگر نوع گیاهانیه که خوردیم، و از اونجایی که کربن 12 و کربن 13 پای دارند سابقه تغذیه ما تا ابد ثبت شده. با بکارگیری روش‌های علمی و ابزارهای فنی شناخت و با تجزیه و تحلیل‌های ایزوتوپی (isotopic analysis) استخوان‌ها، نتیجتاً تاریخ کشاورزی آدمیان کهن مطالعه میشه. برای نمونه در آمریکا اندازه‌گیری مستقیم تغذیه سرخپوست‌های بومی کهن بر اساس استخوان‌های اونها تاریخ کشاورزی اون قاره رو ترسیم کرده. سرخپوستان آمریکایی قرن‌ها تغذیه متکی بر گیاهان نوع سه کربنی و همچنین جانورانی که اون گیاهان رو می‌خوردن داشتند. بین سال‌های 1000 تا 1200 میلادی نسبت ایزوتوپی کربنی استخوان‌ها به سرعت تغییر کرده که نشانگر معرفی ذرت در رژیم غذاییشون بوده. تجزیه و تحلیل‌ها نشون از اون دارن که در حدود سال 1400 میلادی 70% تغذیه اونها بر اساس ذرت بوده. مطالعات ایزوتوپی سیر حرکت کشاورزی و معرفی ذرت رو هم در اون قاره از زمین‌های مرکزی مکزیک تا شمال آمریکا در زمان رفتن اروپایی‌ها به اونجا ترسیم کردند. همین روش پژوهش ایزوتوپ کربنی بر روی استخوان‌های آدمیانی در منطقه دره اورینوکو در ونزوئلا انجام گرفت و نشون داده شد که آنها در حدود سال 400 میلادی کشاورزی متکی بر ذرت و لوبیا داشتند. اندازه‌گیری ایزوتوپ کربنی اونها تغذیه‌ای متکی بر 80% گیاهان نوع 4 کربنی رو آشکار کرد. به دلیل اونکه رشد نوع گیاهان 3 کربنی یا 4 کربنی به شرایط اقلیمی، یعنی درجه حرارت، ارتفاع و رطوبت هم مرتبطه، با همین پژوهش‌های ایزوتوپی کربن و استخوان‌ها و دندان‌ها حتی شرایط اقلیمی گذشته هم ارزیابی میشن. برای نمونه دندان‌های گورخرهایی در منطقه لسوتو در آفریقای جنوبی، شیفت تغذیه‌ای آنها را از حدود 85% گیاهانی از نوع 3 کربنی در حدود 35000 سال پیش، یعنی آخرین عصر یخ، تا به حدود 40% گیاهانی از نوع 3 کربنی امروزه نشان می‌دهد. بنابراین با بکارگیری روش‌های علمی و ابزارهای فنی شناخت، روش پژوهش ایزوتوپی برای تعیین درصد خلوص مواد غذایی هم مورد استفاده بوده است. برای نمونه عسل خالص و آب پرتقال طبیعی از نوع گیاهان 3 کربنی گرفته میشن. نسبت درصدی که، یعنی میزانی برای نسبت ایزوتوپ کربن 13 به کربن 12 کمتر از منهای 2% استاندارد جهانی داشته باشد، اغلب بدین مفهومی که اون عسل یا اون آب پرتقال با شکر یا با شربت ذرت یا با مواد شیرین کننده مخلوط شده و خالص نیست. همچنین استفاده میشه کنیاک خالص بهتر کاملا از انگور که گیاه نوع 3 کربنیه گرفته شده باشه و نه اینکه با الکل غلات grains که از گیاهان نوع 4 کربنی هستن مخلوط شده باشه. خب خالص بودن کنیاک هم از این طریق اندازه میشه. در پژوهش‌های پزشکی هم نسبت‌های ایزوتوپی کربن کاربرد دارن. برای نمونه نسبت اکسیژن 18 به اکسیژن 16 در دیوکسید کربن و در آب برای اندازه‌گیری میزان سوخت و ساز بدن استفاده میشه، متابولیسم. یا نسبت کلسیوم 42 به کلسیوم 44 برای اندازه‌گیری میزان رشد استخوان به کار میره، بون گروث. نسبت دیوکسید کربن 13 به هنگام برآمدن نفس اندازه‌گیری میشه تا باکتری که موجب زخم معده میشه رو ردیابی کنند، و هزاران هزار کاربرد دیگه که به مرور در فایل های صوتی بعدی به آنها خواهم پرداخت. در اینجا میخوام در مورد یه مبحثی کمی صحبت کنم، چون متوجه شدم که یک نگرش غالبی در ایران شکل گرفته که میگن مشکلات امروزی ما مشکلات مدیریت هست و با نیاز به مدیر داریم. به این خاطر من بارها این رو اشاره کردم که مشکلات و مسائل ما سیستمی و فرهنگی هستن، مشکلات سیستمی و مسائل فرهنگی هستن، و مسائل فرهنگی هم از سیستم یا نظام آموزشی ما سرچشمه گرفتن. یعنی نخست باید طراحی درست سیستمی داشت که ساختارهای نظاممندی دارند و فرایندهاشون مشخص و تعریف شده است، مسئولیت‌ها و وظایف تعریف شده است، مسائل پیاده سازی و اجراش آموزش داده شده، تا بعد بشه به نفع سیستمی با اندیشه سیستمی و بینش استراتژیک اون رو مدیریت کرد. برای طراحی سیستم هم باید مطالعه کرد و اندیشید که در چنین شرایط تاریخی و موقعیتی چه سیستم اقتصادی، چه نظام صنعتی، چه سیستم کشاورزی، بازرگانی و غیره به درد ایران و ایرانی میخوره. یعنی مسئله اینه که با تکیه بر اسناد باید بفهمیم امروز در چه موقعیتی و در چه شرایط تاریخی هستیم، بدانیم نسبت ما با جهانی که در بسیاری موارد با تکنولوژی پیشرفته داره مفهوم انسان و خود انسان رو دگرگون میکنه چیه. شایسته تره در این حوزه ها، یعنی شرایط تاریخیمون و نسبت اقتصادی ما با جهان مدرن، با تکیه بر اسناد تاریخی صنعتی، برای نمونه پژوهش در اسناد آماری در بخش های صنعتی سالنامه های مرکز آمار و اسناد دیگر از قبیل سازمان برنامه پژوهش کرد، بهتره با تفکری سیستمی و دیدی استراتژیک و آتیه نگر نیازهای امروزی رو تعریف کرد و به ذهنیت جامعه و به مردم و به مدیرانمون منتقل کرد. وقتی میگم ما باید شرایط تاریخیمون رو تعریف کنیم، شرایط تاریخی ما همینه که بفهمیم ما امروز چه نسبتی با دنیای صنعتی مدرن داریم، بفهمیم در مسئله اجرا execution که برای پیدایش توسعه اقتصادی همگون و قوامگیری مدرنیته فاکتوری حیاتیه، دیروز دیروز بود، امروز امروزه. این رو هم اشاره کنم که تا اونجایی که به زمان و به مسئله اجرا مربوطه، ما به جز امروز و اکنونی ابدی هیچ چیز دیگه ای نداریم. با مباحث زمان انقلاب 57 یا با مطالعه دوران مشروطیت پیاده سازی نمیشه کرد، ایمپلمنتیشن نمیشه، جامعه مدنی رو پرورش داد، نمیشه کار و مسکن و بهداشت به وجود آورد. پرسش اینه که امروز راهکارهای کاربردی توسعه ما چیه؟ همین اکنون برنامه‌های اجرایی ما کدومن؟ اصلا با کدوم چراغ گذشته میشه پاسخهای امروزی برای پیشرفت و توسعه داشت؟ اصلا به نظر من این شیوه تاریخ محور و گذشتگرا که غالب شده امروزی و مدرن نیست، متجدد نیست، ارتجاییه، چون پاسخ و راه حل رو از گذشته میجوه. اون قدیمی ها میگفتن اونقدر عقب عقب رفت تا از اون طرف پشت بوم را افتاد. نکته اینه که مطالعه گذشته در اغلب موارد تنها برای اونه که همون اشتباهات رو مرتکب نشیم، نه برای ساختن واپسگرانه جامعه کهن در دنیای امروز. اصلا من به این فکر میکنم که فردی متحجر و مکتبی که فکر میکنه میتونه جامعه صدر اسلام رو در ایران امروز پیدا کنه، شاید بهتر باشه که بدون مظاهر مدرنیته، بدون دسترسی به مظاهر موبایل و مظاهر مدرن برق و آب تصفیه شده و خدمات بهداشتی و تلفن و وسایل پخت و پز و خودرو و هزاران وسیله دیگه، برای چند ماهی به منطقه بیابانی فرستاده بشه و نگهداری بشه و به سر ببره تا ببینه صدر اسلام یعنی چیه. تفکر سیستمی و نگاه استراتژیک ما هم به آتیه برای اونه که زیرساخت اجرایی امروزی رو برای به وجود آوردن زیربنای ویژه صنعتی خودمون برنامه ریزی کنیم، نه برای خیال پردازی و توهم. و این زمان میبره، قوره نشده نمیتونیم مویز بشیم. ما نیاز به سالها آموزش پایه‌ای از کودکستان و دبستان و دبیرستان و دانشگاه در فرهنگ علم و فن و صنعت و در آموزش کاربردهای درست ابزاری و علمی از قبیل اون چیزی که معرفی به شما کردم داریم. ما نیاز به دهه ها برنامه ریزی دراز مدت برای تحولات توسعه همگون صنعتی و فنی داریم. کشورهای مدرن ناخوس پیوستگی های علمی خودشون رو نسبتاً کامل شناختن و درون مایه ها و شاخصه ها و ویژگی های بنیادین اون رو به درستی تمیز دادن. هر کشور مدرن کلیدی و حیاتی بودن صنایعش رو، کشاورزیش رو، بازرگانیش رو برای توسعه همگون اثبات کرد و سپس به طراحی سیستم و برنامه ریزی استراتژیک برای آموزش کاربردهای درست ابزاری و علمی اون صنعت پرداخت. هر کشور غربی یا جوامع توسعه یافته آسیای جنوب شرقی، شمالی و جنوبی برای پیدایش تحولات توسعه‌ای همگون معمولاً رشته‌ها و صنایع حیاتی خود رو نسبتاً کامل شناختن و بر اساس اسناد تاریخی سنتی و نیازهای خودشون با تفکری سیستمی و دیدی استراتژیک و آتیه‌نگر برای اونها برنامه ریزی دراز مدت همه جانبه جمعی کردن. نتیجتاً برگردم به این سوال، همین امروز اگر ما استیو جابز خدا بیامرز یا بهترین مدیران تراز جهانی رو هم بدون طراحی مجدد سیستم بیاریم، کاری رو نمیتونن از پیش ببرن. من برای نوشتن کتابی به اسم سرچشمه های مدرنیته اسناد سالنامه های آماری ایران رو از 15 سال پیش از انقلاب، سالهای 42 43 تا سال 92، یعنی چیزی نزدیک 35 سال پس از انقلاب مطالعه کردم. یک نمونه مطالعه‌ای و دسترسی هم پیدا کردم به بسیاری از برنامه های سازمان برنامه، یک نمونه مطالعه‌ای پیدا نکردم. خواهش میکنم اگر سراغ دارید به من نشون بدید که نشون داده بشه که چه صنعتی به درد ایران و ایرانی میخوره، چه نوع کشاورزی به درد ایران و ایرانی میخوره. در کشوری رو که مسئله آب حیاتیه، آیا کشت بادوم که امروز از نظر علمی مثلا نشون داده شده هر یه دونه بادوم بیش از 4 لیتر آب نیاز داره برای بادوم شدن، به درد ایران و ایرانی میخوره و صنایع اون همینطور، بر اساس چه مطالعاتی ما این تصمیم ها رو گرفتیم؟ بنابراین مشکلات ما مشکلات سیستمی و نظاممند هستند، به غیر از بسیاری مسائلی که دیگه واردش نمیتونم بشم. به هر حال روز رو روزگارتون خوش، و در فایل صوتی بعدی میپردازم به واکنش‌های هسته‌ای در همگدازی و از همشکافتی، یعنی نیوکلیر فیوژن و نیوکلیر فیژن. روز خوش.